بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل عقد و نکاح رسید به معنی صفیه و صفیه. موضوع این لفظ باید معلوم بشود، چون هم در ابواب معاملات مورد اثر است و هم در ابواب نکاح و هم در ابواب حج و مسائل دیگر. خلاصه بحثی که تا به حال داشتیم این بود که موضوع این بحث رو در کتاب حج مطرح کردن. و بیشتر هم تحت عنوان رشد و رشید، یعنی سفاهت رو عنوان قرار ندادن، رشید بودن رو عنوان قرار دادن. فرقی نمی کنه به مقابله با یکدیگر، این دو شناخته میشه. خلاصه کلامی کتاب اینجا بود این بود که بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودن به این که اختلافی در بین علما نیست، اختلاف در تعبیرات. اختلاف در میان علما نیست. بعضی هم آمده بودن تعریف کرده بودن رشید کسی است که مصلح و مالهی باشه، اموالش رو بتونه اصلاح کنه. بعضی از این دقیق تر و مفصل تر تفسیر کرده بودن، گفته بودن ملکه‌ای داشته باشد که به او توانایی بر اصلاح مال بده و منع از افساد مال بکنه و منع از تصرف به صورتی که خلاف رویه عقلاست بکنه. بعضی هم آمده بودن مفصلتر تفسیر کرده بودن. در اینجا امروز ما یه بحث دیگری رو که در کتاب حجر مطرحه اینجا مطرح بکنیم، بعد بریم سراغ مختار فی هذا الباب. در اونجا بحث کردن که آیا عدالت هم در معنی رشید بودن شرط، یعنی علاوه بر این که اون ملکه اصلاح مال رو داشته باشد، عادل هم باشد، که اگر عادل نباشد اموالشو به دستش نمیدهند. در واقع وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، آیه ششم سوره نساء. منظور از آنستم منهم رشدا هم رشد اقتصادی، هم رشد اخلاقی و عدالت، هر دو شرط. این در میان فقهای عامه و خاصه محل بحثه. مشهور فقهای ما و مشهور فقهای عامه میگن عدالت شرط نیست، ولی اقلیتی از ما و از اونها قائل به اعتبار عدالت شده اند. من یه مقدار اقوال این مسئله رو یادداشت کردم، برای شما میخوانم، بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. از کسانی که عدم اعتبار از اونها نقد شده مشهور است و از کسانی که با صراحت صحبت کرده مرحوم علامه در تذکره است. عبارت علامه رو در تذکره میخوانم که هم اقوال شیعه معلوم میشود و هم اقوال اهل سنت و هم دلائل اجمالاً روشن میشه. مرحوم علامه در تذکره در جلد 2 صفحه 75 عبارتش اینه، میفرماید قال، میفرماید اکثر اهل العلم، قال اکثر اهل العلم الرشد و الصلاح فی المال خاصه، قال اکثر اهل العلم عام از عامه و خاصه الرشد و الصلاح فی المال خاصه. این خاصه مقابل چیه؟ مقابل این که مسائل غیر مالی دخالتی در مسئله رشد نداره. هر وقت صحبت رشد و سفاهت میکنیم در این ابواب، منظور جنبه مالیه. سوا ان کان صالحا فی دینه اولا، صالح در دین باشه، عادل باشه. سوا اون کان صالحا فی دینه اولا. بنابراین عدالت به عقیده علامه در تذکره شرط نیست. و هو قول مالک و ابی حنیفه و احمد، این سه نفر از فقهای اهل سنت، مالک و ابی حنیفه و احمد حنبل، این سه نفر از فقهای اربعه هم گفتن عدالت شرط نیست. ولی از کلام شیخ طوسی که الان از خلاف براتون نقل میکنم استفاده میشه که ابو حنیفه، ببخشید، شافعی تنها کسی است از فقهای اربعه که عدالت رو لازم دانسته. بعد علامه در تذکره در پایان این سخن میگه و هو المعتمد عندی، و هو المعتمد عندی، معتمد در نزد من این است که عدالت شرط نیست. مصلح مال بودن کافی است، صالح فی العمل بودن لازم نیست. بعد استدلال میکنه، دلایل زیادی میاره. خوب دقت کنید، عرضمو خلاصه کردم براتون. دلایل زیادی علامه برای چی میاره؟ برای عدم اعتبار عدالت. عمده دو دلیلش. دلیل اول این که در بقا عدالت شرط نیست. در حدوث چرا؟ یعنی یتیمو اگر عادل بود پولا رو بهش دادیم، تا آخر اون باید عادل باشه. هر وقت عدالتش از بین رفت پولش ازش میگیریم. کسی چنین فتوایی داده؟ که هر کسی رو مالش به دستش دادی تا آخر آن باید عادل باشه. پس بقاءً عدالت شرط نیست. حدوثاً چرا شرط باشه؟ مال فرق بین البقاء و الحدوث، مال فرق بین البقاء و الحدوث، کما ان العدالت غیر معتبرت فی البقاء بالاجماع العلماء فی الحدوث هم لا یعتبر. این یه دلیل روبراهی از میان ادله. دلیل دومی هم که در لابلای بحثیشون است و خوبه این است که منظور از شرط رشد در اعطای اموال یتیم به او چیه؟ هدف این است که بتونه مالش رو حفظ کنه. غرض و هدف از اعتبار این شرط یه تعبد که نیست، در میان اوغلا هم هست که به صفی اموالش رو نمیدن. هدف از اعتبار اشتراط رشد حفظ الاموال و اصلاح الامواله. اگر هدف این است عدالت شرط نیست. انسان در مال خودش که خیانت نمی کنه. می کنه در مال خودش خیانت؟ نه. پس عدالت برای چی می خواهید؟ اموال مردم در اختیار می گیری، وساقتی، عدالتی، ممکنه کسی بگی. اما وقتی مال خودتو به خودت می دن دیگه عدالت برای چیه؟ هدف حفظ الاموال و اصلاحها، این همون رشد به معنی اصلاح المال کافیه دیگه، رشد اخلاقی عدالت لازم نیست. این خلاصه کلام علامه. هم اقوال ازش معلوم شد، هم اون دو استدلالی که جان مطلبه برای عدم اعتبار عدالت معلوم شد. و اما کلامی هم از شیخ طوسی در مسئله در کتاب خلاف نقل کنیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف، کتاب الحجر، حج نیستا، حج عمره، حجر محجور و ممنوع شدن، در مسئله سه یه تکه عبارتشو میخوانم. در تفسیر رشد شیخ طوسی در کتاب خلاف، کتاب الحجر، در مسئله سوم چنین میگوید: ان یکون مصلحا لماله. تا اینجا خوب. مصلحا لماله، عدلا فی دینه، عادلم باشه در دیانتش، عدلن فی دینه. فاذا کان مصلحن لمالهی، اگر شرط اول مصلح حاصله، غیر عدل فی دینهی شرط دوم حاصل نیست. یا بالعکس، او کان عدلا فی دینه، از نظر دیانت عادله، غیر مصلح لماله، عادل اما مصلح نیست. پس چی شد؟ اگر مصلح عادل نیست یا عادل مصلح نیست، فانه لا يدفع اليه ماله، فانه لا يدفع اليه ماله. خب با صراحت ایشون قائل به چی شد؟ اشتراط عدالت و اصلاح هر دو. و بهی اجازه. و بهی قال الشافعی، معلوم میشه تنها کسی که قائل شده از میان عامه به اعتبار عدالت شافعیه. در کلام و تذکره هم خوندیم که احمد حنبل و ابو حنیفه و مالک، این سه امام اهل سنت، اینا عدالت و معتبر ندانست. بعدن هم مرحوم شیخ طوسی راجع به اینکه چه دلیلی برای اعتبار عدالت این در اون در میزنن، در بعضی از کلماتش استدلال به قدر متیقن میکنه. قدر متیقن این است که اگر هر دو باشد اموالش رو میشود به او داد، اما اگر تنها یکی از این دو باشد اموال رو نمیتوان داد. و خواهیم دید که جای استدلال به قدر متیقن نیست، دلیل به اندازه کافی بر نفی عدالت داریم و احتیاجی به قدر متیقن گرفتن نداریم. بله، عدالت شرط نیست، یعنی اسراف نباشه. آدم در مال خودش که خیانت نمیکنه، اسراف تبذیر نکنه دیگه، بیش از این عدالت. حالا یه آدمی شرابخواره، اجازه بدید، آدمی شرابخوار اما هوش اقتصادی خوبی داره، اموالش رو بهش بدیم یا ندیم؟ شرابخواره چه ربط داره؟ نماز نمیخونه. فرضمون این است آدم مصلحیه، مالشو در اون موقع دم دست نمیاره، نماز نمیخونه، ولی اموالشو خوب هوشیاره. این گردن کلفتهای اروپایی و آمریکایی که این همه تجمع مال میکنن و این ور و اون ور دنیا رو به هم میدوزن برای جماعه سرعت، نماز هم نمیخونن، فاسق هم هستن، کافر هم هستن. مگه هر کسی مصلح ماله باید عادل بوده باشه؟ حالا اجازه از این ور شرط کنید، مصلح مال هست، نماز خون نیست، خیلی خوب مصلح نیست، قمارباز مصلح مال نیست، او مصلح مال نیست، چه اشتباه بزرگ دارم، هر گردی گردو نیست، هر گردوی گرده از اون ور حساب کن. هر فاسقی مفسد ماله نماز نخون، مفسد ماله شما این ورش میگیری. خیلی خوب، حالا بعدش فکر کنی عرض که کردم یه عرض روشنی هست، عدالت لازم نیست. حالا من بحث میکنم، الان این کلمات بزرگان بود، دیروز امروز استدلالات، دو تا روایتی هم که از معصومین علیه السلام مرسلن بود خوندیم در تفسیر آیه شریفه فان آنستم من امرشدن. حالا میخوام نتیجه گیری کنیم ببینیم مختار ما در مسئله صفیح و رشید چیه. لحاظ الباب و لجمیع ابواب الفقه، ما در اینجا سه نکته داریم. نکته اول این است که مسئله اعتبار عدم صفاحت قبل ان یکون فی شریعت الاسلامی فی العرف العقلا بوده، فی عرف العقلا بوده. بچه های صفی و اموالشون بهشون نمیدادن، یعنی فرض کنید ولی قیم بیاد اموال این صغیری که تازه بالغ شده بهش بده و میدانه فردا تمام اینها رو به آتش میکشه، کلاه سرش میزنن، تمام اموالش ازش میگیرن، کدام یکی از عقلا به قیم فردی اجازه میدهن که در حال سفاهت اموالش رو به او بسپارد. این قبل از آنی که حکم شرعی باشه یه حکم بین عقلا بوده، شارعه آمده امضا کرده. حالا که چنینه، بریم در عرف عقلا ببینیم صفیح و رشید به کی میگن. به کسی میگن که توان اصلاح مال نداشته باشه. مثلا چی کار میکنه؟ من مثالاشو بگم تا روشن بشه. چی کار میکنی؟ به ما دون القیمه میفروشه، به ما فوق القیمه میخره. جنس رو نصف قیمت میده، جنس رو دو برابر میخره، اموالش رو به دست غیر ثقه میسپارد. هر کسی آمد گفت به من وام بده، از دم میده، سندم نمیگیره، حفظ اموالش نمی کنه. صفیه یا نه، اموالش رو در معرض فساد میذاره. مالی داره که اینو باید توی انبار بذارن، رسیدگی کنن، حیوانی نیاد. اگر اجناسی هست که باید سمپاشی بشه، هیچ کاری نمی کنه، اموال گذاشته یه جایی، باران میاد، آفتاب میخوره، موش میخوره، نمیدونم سوسک میخوره، هیچ حفظ مال نمی کنه. اینا نشانه سفاهته. به ما دون القیمه فروختن، به ما فوق القیمه خریدن، به دست افراد غیر معتبر سپردن، حفظ از آفات ننمودن. نقطه مقابلش رشیده. رشید کسیست که سعی میکنه به قیمت، حالی یه ذره بالا و پایین مانعی نداره، اما به قیمت بده، به قیمت بخره، به اشخاص معتبر بده، سند معتبر بگیره، اموالش یه جایی نذاره آفتاب و باران و نمیدونم حیوان و حشره نابود کنه. یه چیز عقلاییه دیگه. حالا ما بیاییم و در تفسیرش هی گرفتار حرف بشیم. لغت هم تقریبا همینه، منتها معنی لغوی وسیع تره. راغب در مفردات وقتی کلمه رشد رو میخواد معنی کنه و سفاحت، میگه سفح در اصل به معنی قلت الوزن فی البدن، بدن وزنی نداشته باشه، یا به تعبیر دیگر اعصاب قوت نداشته باشه. به حیث لا یقدر علی المشی متعادلا، لا یقدر علی المشی متعادلا، موقعی که راه میره تعادلش حفظ نمی کنی، اعصاب شله. این معنی لغوی. بعد آمدن توسعه دادن خفت وزن عقل رو هم سفح گفتن. اون خفت وزن بدن بود، این خفت وزن عقله. خب این معنی لغوی خب وسیعه، ولی شرع میبره روی زاویه خاصی. عدم تعادل فکری در مسائل مالی، عدم تعادل فکری در مسائل مالی، اینو میگن صفی. اجازه بدید یه خورده ای من اون رو هم معنی می کنم. پس سفاحتی که در این ابواب گفته می شود، عدم اعتدال فکر در مسائل مالی و اصلاح المال. ولی گاهی در لسان روایات سفاهت به یه معنی وسیع‌تری هم گفته شده، مثل همین چیزی که ایشون گفتن آیه شریفه سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اینا سفیه در امور مالی نبودن، سفیه در معارف الهیه بودن. اون قرینه داره، اینم که ما میگیم قرینه داره، فتوا و الیهم اموالهم داره، قرینه هست. یا در بعضی از روایات آمده شارب الخمر سفیه، خب اون سفاهت اخلاقیه، اطلاق میشه سفاهت، سفاهت در معارف الهیه، سفاهت در مسائل اخلاقی، ولی بحث ما در سفاهت در مسائل مالیه به قرینه آیه شریفه فین آنستم منهم رشدن فدفعو الیهم اموالهو. درست؟ بنابراین ما معنی سفیه و رشید رو با این مثالایی که زدم، با این نشانه هایی که دادم، با این توضیحی که دادم، رفتیم بین عقلا ببینیم چیکار میکنن در مسائل مالی، اینا رو فهمیدیم. در این حال منکر نیستیم که این واژه در معانی دیگری هم در جای دیگر به کار رفته، حالا اولا. و اما ثانیا در مسئله عدالت جای تردید نیست که عدالت رو نباید ما در اینجا اعتبار کنیم. در مال خودش انسان عدالت برای چی میخواد؟ هوش اقتصادی میخواد. مال دیگران در متولی وقف، در وصی، در قیم، حالا کسی بگه عدالت شد که اونجا هم قطعی نیست، در مال دیگران عدالت جا داره، اما در مال خود انسان، انسان که به خودش خیانت نمی کنه، عدالت برای چی میخواد؟ اگر مصلح الماله، مفسد مال نیست، قمارباز نیست، پولشو اسراف تبذیر نمی کنه، اما نمازم نمی کنه، این که ربطی به اون نداره. دلیل خود وساقت جا لازمه، حالا عدالت نداریم وساقت در امانت میخوابید در متولی وقت، اما در مال خود انسان که دیگه عدالت و وساقتی لازم نی. و شاهد و علازالک عرضم رو دقت کنید، این مسائل رو ببرید روی ریشه ها تا از ریشه ها تمام این شاخ و برگ ها حل بشه. عدالت در همه چیزه، ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر، این عدالت. باز تکرار میکنید، شما اگر این مقدار که اصرار دارید من حرفتون رو بفهمم، اگر اصرار داشتید شما حرف من بفهمید ادامه پیدا نمیکرد. بس ببینید باز شک داره که من حرفش رو فهمیدم یا نه. آقای عزیز، شما از اون ور قضیه بحث میکنید، ما داریم در این طرف قضیه بحث میکنیم. شرط عدالت من جمیع الجهات هست یا نه؟ اینو جواب بدید. شما میگه عدالت فی الجمله اونجایی که میخوره به مال، اینو ما بحث نداریم، این مصلح مال کافیه. مصلح مال بودن چرا قمار میگیره؟ ما میگیم عدالت به معنی کامل معتبره، شما میگی اونجاش که به مال میخوره، اون که ربطی به بحث ما نداره، اون که مصلح مال کافیه برای ما. من میگم از این ور حساب کنید مسئله، شما اصلاح داری خیال میکنید من حرف شما رو هم نفهمیدم، تکرار میکنید که بفهمم. بریم روی ریشه مسئله تا شاخ و برگا حل بشه. ما گفتیم ریشه یه بنای عقلا است که به شخص صفی اموالش نمیدن. چرا؟ برای که نابود میکنه، کلا سرش میذارن، به ما دون القیمه میفروشه، به ما فوق القیمه میخره، حفظ نمیکنه از آفات، نمیدن عقلا. آیا اوغلا که نمیدن عدالت معتبر میدونن؟ نمیدونن اوغلا. در شهر هم امضای بنای اوغلا شده، نباید در این شما عدالت رو بخواهیم معتبر بدانیم در اینجا. فعلا هزا لا ينبغ الشك في عدم اعتبار العداله، مضافاً به این که دلیلی نداریم بر اعتبار عدالت. دلیل میخواهید شما؟ قدر مطلقاً که دلیل نمیشود. اطلاق فین آنست منهم رشدم منصرف است به رشد اقتصادی نه رشد اخلاقی. کن نه در اینجا یه خلطی شده بین رشد اخلاقی و رشد اقتصادی. تصور من این است اینجا خلط شده. ما در یه جاهایی میگیم و ما امر فرعون برشید، یا در داستان قوم لوط الیس منکم رجل رشید، اونا رشد اخلاقیه. میگه شما یه آدم حسابیتون پیدا نمیشه، اینا مهمان من هستن، مزاحمت مهمان در هیچ قوم و ملتی جایز نیست. الیس منکم رجل رشید؟ خب اونجا رشد اخلاقیه، قرینه داره. کن بعضی از بزرگان رشد اخلاقی رو با رشد اقتصادی در مسئله سفیه و رشید آمدن خلط کردن، در حالی که آیه شریفه اقوا قرینه الا ان المعتبر هو الرشد الاقتصادی المالی لا الرشد الاخلاقی. ما مصلح مالش باشه، یعنی رشد اقتصادی داشته باشه، نه نماز میخونه نه روزه میگیره اما مالش خوب حفظ میکنه، رشد اخلاقی نداره، رشد اقتصادی داره، آدم کلاهبرداری هم حتی هست، هیچ رشد اخلاقی نداره اما اموال خودشو خوب نه مواظبت میکنه. خب فعلا هزا عدالت رو هم حل کردی. تفسیر مسئله رشد و صفاحت هم دانستیم، و اما سومین نکته بگیم تا این بحث کامل بشه. نکته سوم بحث ما این است که لل صفاحت و رشد درجات و مراتب. این نکته مهمی هست که بهش اشاره من ندیدم بکنم. رشد و صفاحت درجات داره. یه کسی در مقابل 50,000 تومان رشیده، بدی دستش خوب بلده اداره کنه، اما 5,000,000 بدی بلد نیست. لباس میتونه برای خودش بره یه عبا و قبا یا یه کت شلوار بخره 20 تومان 30 تومان کمتر بیشتر، اما خانه نمیتونه بخره، زن نمیتونه با یه مهریه مناسب بگیره. درجات دیگه. اگر درجات داشته باشه کسی در یه درجه رشیده، در یه درجه سفیه، خب به مقداری که رشیده است یدفع الیه مالو، به اون مقداری که رشد داره یدفع الیه مالو، به مقداری که نداره نمیدیم. پول به این بچه بالغ شده میدیم، برو وسائل تحصیلتو بخر، لباس بخر. میگی میخوام خانه بخرم، میگیم خانه رو ما باید نظارت کنیم بر کار تو. اینجا میری تو این بنگاه ها، بعضی از اجده ها در بعضی از بنگاه ها خوابیدن، یه مرتبه میبینی کلا سرد میزن، تمام اموالت هم میبرن، چیزی هم گیرت نمیاد، باید حواس رو جمع کنی. خب این سلسله مراتبه. از فعلا ذالک این است که رشد اقتصادی با رشد انتخاب همسر جداست. یک کسی ممکن است در انتخاب همسر آدم رشیدی باشه، رشیده، این شخص باید آزادش بذاریم بره همسر انتخاب کنی، اما بعد نظارت کنیم در مسئله مهریه. اتفاقا هم دختر هم پسر هر دو در مهریه مشکل دارن. گاهی دختر با مهریه کم ممکنه ببرن، بیان مقدار آیات روایات بخونن، یه افراد مثلا خدای نکرده سوء استفاده کننده، بابا ما مهریه حضرت زهرا رو میخواییم، ما باید بریم خدمت حضرت زهرا، این زرق و برق‌ها چیه، اینها زندگی انسانو تباه میکنه، پیغمبر رو نگاه کن، علی رو نگاه کن، روایات رو بین، من سعادت المرأة قلت و مهرها، چند تو آیه و روایت هم برش میخونه، یه آدم قالطاقی ممکن است اینو مثلا بعدم ولش کنه بره. ای آدم درستی باشی که اشکالی نداره، قلت مهر خوبه آدم درست باشه، اما یه آدم مشکوک بیاد سوء استفاده کنه بره، بعدم بگی چی؟ یه سکه بوده است و یه کلام الله مجید بوده، بیا بگی برو. ببینید اون طرف پسر ممکنه خیلی سنگین مهر کنه، اونم برن وسوسه چکن، حالا کی مهریه رو داده، کی مهریه رو گرفته، بیا حالا این مهریه 1000 سکه بگو و بعد ما منشینه میکنیم 14 سکه به نام 14 معصوم. خب اونم ممکن گلش بزن، کما اینکه آقایی هم که کبیر بود در یکی از مراکز نظامی مشغول کار بود، کلاسش گذاشته گفته بودن 5000 سکه طلا بگو، نه کسی داده نه کسی گرفته، بعدن هم به اجرا گذاشته بودن دو که آقا 5000 سکه رو بیار تحویل بده. خب اینا رشید ممکنه نباشن، همسر خوب میتونه انتخاب کنه اما مهریه رو بلد نیست، یا مهریه رو بلده همسر رو بلد نیست، یا هیچ کدام بلد نیست، یا هر دو بلده، انواع اقسامی پیدا میکنه. ما مسئله رشد و سفاهت رو درسته در اموال یتیم منحصر به اصلاح مال میدونیم، ولی در مسائل دیگر هم باید مسئله رشد و سفاهت رو ما مورد نظر و توجه قرار بدیم. حالا این چه تالی فاسدی هست، فلیکن کذاله. به هر حال نه، اینطور که ایشون میگه بدبینیه، اکثریت مردم سفاهت ندارن، بلدن چه کار بکنن، ولی جوانهای کم سن و سال رو من نمیگم سفاهت، بدون کمک نمیتوانند در مسائل مهم وارد بشن، اگرم وارد بشن ضرر میکنند و اشتباه میکنند. بنابراین مسئله به تمام ابعادش روشن شد. فردا میریم سراغ مسئله بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.